فایل شماره 11 کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت صفحه 95. اما تشکیل این احزاب و دسته‌هایی که راه افتاده و دم از آزادی و منافع کارگر میزنه و زمزمه‌هایی که شنیده میشه خطرناکه، خطر مرگ داره. نباید گذاشت که پشت مردم باد بخوره و یوغ اسارت را از گردنشان بردارند و تکانی بخورند. باید دستگاه قدیم را تقویت کرد. حتی باید به مجسمه‌های شاه سابق احترام گذاشت. اوخ، اوخ. بنده کاملا تصدیق می‌کنم، اما در طی مسافرت اخیر مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم. خدمتتون عرض بکنم که 3 نفر دهاتی را نزدیک اردبیل به دستور مالک تکفیر کردم. 1 نفر از آنها را آنقدر زدند که دنده اش شکست. یکی دیگر را هم که جرمش بر من واضح نبود تبعید کردم. آن وقت اگر بدانید زن و بچه ی فقیر آنها هر روز می آمدند، دامن عبایم را می بوسیدند و تضرع می کردند و تقاضای عفو. حاجی حرفش را برید و گفت: خب، باقیش را خواندم. قصه خوری بی جا. 1 نفر، 10 نفر، 1000 نفر به درک که مردند. من از کلیات حرف می زنم. فردا که قدرت افتاد دست همان دهاتی بیچاره که برایش دلسوزی می کنید، آن وقت زن و بچه من و شما باید بره به دست و پای همون دهاتی بیفته و استغاثه بکنه. بله، یعنی اگر قرار بشه که مردم افسار سر خود بشند، مثل منادی الحق یا رفیق مزلقانی، کی بود؟ آهان، یادم اومد، خیزرانی، دیگر جای من و شما نیست. تا موقعی که مردم سر به گریبان وحشت آن دنیا و شکیات و سهویات نباشند، در این دنیا مطیع و منقاد نخواهند ماند. آن وقت ماها نمیتوانیم به زندگی خودمان برسیم. تا ترس و زجر و عقوبت دنیوی و اخروی در میان نباشه، گمان میکنید میاند برای منو سرکار کار میکنند؟ این پنبه را از گوشتان در بیارید. واضح تر بگم، اگر ما مردم را از عقوبت آن دنیا نترسانیم و در این دنیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم، فردا کلاه ما پس معرکه است. اگر پسر من که تازه تکلیف شده زن نداره و من جلوی او جفت و تاق سیغه میگیرم، عقیدهش سست بشه، دیگر دنبال موش آتش زده نمیدوه. نظم و قانون رو به هم میزنه. اگر عمله روزی 10 ساعت جان میکنه و کار میکنه و به نان شب محتاجه و من انبار قالیم تا تاق چیده شده، باید معتقد باشه که تقدیر این بوده. فردا بیا به آنها بگو که همه اینها چرت و پرته، که او کار کرده و من کارشکنی کردم. آن وقت خر بیار و باقالی بار کن. دیگر جای زندگی برای من و شما باقی نمیمانه. دیگر کارخانه کشبافی دیانت منافعش رو سر ماه برای من نمیفرسته. دنیا بلبشو میشه. دستمال را برداشت و دماغ محکمی گرفت و گفت: مقصودم اینه که لب مطلب را به شما بگم تا چشم و گوشتان باز بشه و دانسته اقدام بکنید. قدیمی ها همه اینها را می دانستند. پس مردم باید گشنه و محتاج و بی سواد و خرافی بمانند تا مطیع ما باشند. اگر بچه فلان عطار درس خواند، فردا به جمله های من ایراد می گیره و حرف هایی می زنه که من و شما نمی فهمیم. آن وقت خدا حافظ حاج آقا و حجت و شریعه، و ما باید به جای او قوطی کبریت بفروشیم. اگر بچه مشدی تقی الاف با هوش و با استعداد از آب در اومد و بچه من که حاجی زاده است تنبل و احمق بود، وا مصیبت ها. پس ما به نفع خودمان و برای خودمان اقدام می کنیم. دنیا داره عوض میشه. این همه جنگ و کشتار در اروپا در گرفته بی خود نیست. برای اینه که مردم چشم و گوششون باز شده، حق خودشون را میخواند. در این صورت ما باید مانع پیشرفت مردم اینجا بشیم تا دنیا به کام ما بگرده، وگرنه سپوری سر گذر خواهیم شد. خوشبختانه در اینجا زمینه برای ما مساعده. وظیفه ماست که مردم را احمق نگه داریم تا سر به گریبان خودشان باشند و تو سر هم بزنند. حالا فهمیدید؟ من فردا میرم مریض خونه، میخوابم. شاید زیر عمل آب به آب شدم. کسی از عمرش سند پا به مهر نگرفته. اگر امروز تمام مطالب را صاف و پوست‌کنده به شما میگم، برای اینکه دانسته اقدام بکنید. سرنوشت من و شما و بچه های من بسته به این اقدامه. حالا جامعه میخواد درست بشه، میخواد هرگز سیاه هم درست نشه. به من چه؟ به شما چه؟ اجالتاً جامعه گاو شیرده ماست و دنیا به کام ما میچرخه. بگذارید ادامه پیدا بکنه. همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدند. شما این رجال و اعیان مملکت را نمی شناسید. من می دانم زیر دمشان چقدر سسته. مشهدی حسن خرکچی از آنها بهتر چیز سرش می شه. اما به نفع ماست که همین رجال سر کار بمانند. اوف، اوف. در این صورت باید شعائر مذهبی را تقویت کرد. اشتباه نکنید، ما نمیخوایم که شما بروید و نماز و روزه مردم را درست بکنید. برعکس، ما میخواهیم که به اسم مذهب آداب و رسوم قدیم را رواج بدیم. ما به اشخاص متعصب سینه‌زن و شاه حسینی و خوشباور احتیاج داریم، نه دیندار مسلمان. باید کاری کرد که برزگر و دهقان خودش را محتاج من و شما بدانه و شکرگزار باشه. برای اینکه ما به مقصود برسیم باید او ناخوش و گشنه و بی سواد و کر و کور بمانه و حق خودش رو از ما گدایی بکنه. باید سلسله مراتب حفظ بشه، وگرنه همه مردم مثل منادی الحق هرهری مذهب میشند. من سرتیب الله وردی را که سرم کلا گذاشت به امثال منادی الحق ترجیح میدم، چون از خودمانه و منافع مشترک داریم. اما فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، چون امروز مد شده. اما در باطن باید پدرشان را در آورد. یک حرف هایی است که مد میشه و این حربه ماست. مثلا امروز باید بگیم که علوم و معارف خرابه. رضا شاه هم همین را میگفت، اما آیا به نفع مردم کار کرد؟ در عمل باید مانع بشیم و خرابکاری بکنیم. هیچ می دانید که ما بیشتر به گدا احتیاج داریم تا گدا به ما؟ چون ما باید تصدق بدیم، اعانه جمع بکنیم، قصه خوری بکنیم تا نمایش داده باشیم و به علاوه وجدان خودمان را راحت بکنیم. وگرنه سگ کنار کوچه با گدا پیش من چه فرقی داره؟ در هر صورت مسئولیت مهمی به گردن ماست. نباید در چنین روزی آنها را به حال خودشان بگذاریم. برای همینه که خیال وکالت به سرم زده. آیا در خور شأن منه؟ نه. برای اینه که بهتر آنها را دهنه بزنم. اوف، اوف. تصدیق بفرمایید که امر بسیار خطیری است، چون در دوره رضاخان عقیده و ایمان مردم را تضعیف کردند و مردم به راه ضلالت منحرف شدند. و حال هم مطلق العنان بار آمده اند و به شعائر دینی استخفاف را جایز می شمارند. مراد دو استکان چای آورد. حاج آقا بلند شد، رفت از توی دولابچه سه حبه قند کوچک آورد. مراد دوباره بیرون رفت. حاجی در حالی که چای دیشلمه را سر می کشید گفت: بله، شما اشتباه می کنید. رضاخان خودش نمی دانست چه می کند. مطابق دستور رفتار می کرد. یعنی اگر در ظاهر کلاه را عوض کرد برای این بود که ممالک همجوار اسلامی را برنجانه، اما کمک به اتحاد اسلام می کرد. آسوده باشید، همین اتحاد عرب که زمزمه اش راه افتاده بعد تبدیل به اتحاد اسلام خواهد شد و بعد هم دم ما را توی تله خواهند انداخت. تمام دستگاه آن وقت و اقدامات سیاسی که انجام می گرفت برای مجزا کردن ایران از همسایه‌هایش و از بین بردن اختلاف سنی و شیعه بود. آیا در زمان شاه شهید خدا بیامرز کسی میتوانست شرح حال حضرت عمر ابن خطاب را در ایران چاپ بکند؟ اما حالا صلاح که اقدامات رضاخان را پیرهن عثمان بکنیم و به او فحش بدهیم و ناسزا بگیم برای اینکه بهتر به مقصود برسیم. اوخ، اوخ. خب از دست بنده چه کاری ساخته است؟ خاطر مبارکتان مسبوق است. آن چند ماموریتی که از طرف حضرت عالی رفتم کارها کاملا بر وفق مرام انجام گرفت. انجمن از شما قدردانی خواهد کرد. شاید این سفر وظیفه دشوارتری به عهده شماست. صاف و پوسکنده به شما خاطر نشان می کنم که فقط به وسیله شیوع خرافات و تولید بلوا به اسم مذهب می توانیم جلوی این جنبش های تازه که از طرف همسایه شمالی به اینجا سرایت کرده بگیریم. بعد هم یک نرقول برایشان می تراشیم تا این دفعه حسابی پدرشان را در بیاره. این آخرین اسلحه بران ماست. در صورت لزوم ما با اجنه و شیاطین هم دست به یکی خواهیم شد تا نگذاریم وضعیت عوض بشه. عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه شما رواج قمزن، سینزن، بافورخونه، جنگیری، روزخانی، افتتاح تکیه و حسینیه، تشویق آخوند و چاقوکش و نطق و موعظه بر ضد کشف حجابه. باید همیشه این ملت را به قهقرا برگردانید و متوجه عادات و رسوم 2000 سال پیش کرد. سیاست اینطور اقتضا میکنه. آسوده باشید. یکی از این ملت باهوش از خودش نمیپرسه که چرا جاهای دیگر دنیا همین کار را نکردند. اگر نخوش میشند جنگیر و دعانویس هست. چرا دوای فرنگی بخورند که جگرشان داغون بشه؟ چرا چراغ برق بسوزانند که اختراع شیطانی فرنگی است؟ پیسوز روشن بکنند که پولشان توی جیب هم مذهبشان بره. مخصوصا سعی بکنید که در مجامع عمومی و در قهوه خانه ها رسوخ بکنید و به خصوص فراموش نکنید که شهرت هایی بر ضد روس ها بدهید. بعد هم سینما، تئاتر، قاشق چنگال، هواپیما، اتومبیل و گرامافون را تکفیر بکنید. در این قسمت دیگر خودتان استادید. مثل دفعه قبل که شهرت دادید رادیو همون خر دجاله که یک چشم به پیشانی داره و از هر ستاره سیمی هزاران صدا میده و از این قبیل چیزها. بیدینی زمان رضا شاه را تقبیح بکنید. چادر نماز و چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توضیح بکنید. از معجزه سقاخانه غافل نباشید. این دفعه باید توی دهات رخنه بکنید. چون توی شهرها به قدر کافی دست داریم. همینقدر سربسته به شما میگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزرگی از ما حمایت میکنه. علاوه بر این که دستگاه حاکمه و زور و قشون و قانون از خودمانه، پولدار هر جا باشه کورکورانه از ما پشتیبانی خواهد کرد. چون پولدار شامه تیز داره و خطر را حس میکنه. در این صورت حرف آزادی خواها و انقلابی ها نقش براب میشه. بعد دست کرد چکی از جیب جلزقش در آورد به مبلغ 8200 تومان و به دست حجت و شریعه داد. او گرفت، نگاه کرد و چشمهایش برق زد و با دست لرزان آن را در جیب خود گذاشت و گفت خدا سایه حضرت عالی را از سر بنده کم نکند. اشتباه نکنید، این پول را انجمن تصویب کرده و باید به مصرف تبلیغات برسه. از این قرار فردا صبح به طرف ارومیه حرکت میکنید. فهمیدید؟ البته تا ممکنه در مخارج باید امساک کرد و هر وقت پول لازم شد هر وقت احتیاج پیدا کردید تلگراف رمز بزنید، فوراً بندگی میشه. اما این دفعه صورت حساب را زودتر بفرستید. دیگر خودتان بهتر میدانید. از ماموریت سابق شما گزارش خوبی رسید و از بس که من از شما تعریف و تمجید کردم حالا طرف اطمینان شدید. هرچند خیال داشتند بوکا و زاکرین را به جای شما بفرستند، اما به اصرار و با مسئولیت من با فرستادن شما موافقت شد. ممکنه در آنجا با آخوندهای دیگری بر بخورید که از عراق و بین النهرین آمدند. حساب آنها جداست و موضوع رقابت در میان نیست. باید با آنها صمیمانه همکاری بکنید، چون مقامات صلاحیت دار این طور صلاح دیدند. البته خدمات شما بدون اجر نمیمانه. از وضع مردم و تجار بنویسید، پولدارها همه جا طرفدار ما هستند، سعی کنید ابتدا با آنها آشنا بشید. انگشتش را به طور تهدیدآمیز تکان داد، موقع غفلت نیست. من دستور دادم به محض ورود همه تجار و اعیان شهر به پیشواز شما بیایند. حاجی آقا، بنده نمک پرورده هستم. اجازه بدید دستتان را ببوسم. حجت الشریعه خم شد، دست کپلی پشمالود حاجی را بوسید و ریش و سبیل خود را به آن مالید. اجازه بدید امروز عصر یک مرتبان مربای شقاقل به حضورتان تقدیم بکنم. برای حضرت عالی که از زیر ناخوشی در می آیید بسیار مقوی و مبهی و مشهی است. توضیح حاشیه: مرتبان ظرف کوزه گلی لعابدار یا چینی دهنگشاد. مبهی دارویی که قوه با بی افزاید، زیاد کننده قوه با. مشهی به خواهش آورنده، برانگیزاننده شهوت. غذا یا داروی تولید کننده میل به غذا. از فرهنگ معین. ادامه متن: اختیار دارید، من باید از شما تشکر بکنم. در حقیقت شما ثواب جهاد با کفار را میبرید. میدونید نباید راحت نشست. اوخ اوخ. خب فردا میرم مریض خونه. حالا هر بدی، هر خطایی از ما سرزده حلال ما بکنید. دیگر دنیاست. خدا سایه‌تان را از سرمان کم نکند. خدا چنین روزی را نیاورد. انشالله رفع خواهد شد. بنده دعای مجربی دارم. آن را هم امروز برایتان خواهم آورد. به بازوی چپتان ببندید. مقداری هم تربت اصل می آورم که بسیار مؤثر است. حاجی سرش را تکان داد. بی اندازه متشکرم. بعد دست کرد، ساعتش را درآورد، نگاه کرد و گفت: مراد. مراد وارد شد و دو کارت ویزیت که یکی به اسم علی قلی خیبرآبادی و دیگری از صفدر رادیاتور بود به دست حاجی داد و گفت. حاجی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: خب بهتر، حالا برو آن امانت را از کلب زلف علی بستان و بیار همین اتاق، همچین که بچه ها نبینن. مراد بیرون رفت. حجت الشریعه گفت: قربان، بنده را مرخص می فرمایید؟ دست خدا به همراهتان، التماس دعا، فردا حرکت می کنید، اینطور نیست؟ البته، البته، سایه مبارک مستدام. مرحمت سرکار زیاد. حجت الشریعه رفت. حاجی به زحمت بلند شد، چند قدم راه رفت، برگشت، دستمالش را برداشت، دقت کرد، دید که جای آباد ندارد. دور و برش را نگاه کرد و در دامن عبایش دماغ گرفت و با خودش گفت: فردا میرم مریض خونه. بعد رفت در یکی از گاو صندوق‌ها را باز کرد و کاغذی در آن گذاشت. در این وقت بند شلوار حاجی به زمین افتاد. حاجی اول ترسید و بعد آن را برداشت و روی گاو صندوق گذاشت. دوباره بلند شد و گوشه یکی از قالی‌ها را دستمالی کرد و زیر لب با خودش حرف زد. در این بین مراد با سینی نان و جگرک وارد شد. حاجی سر غذا نشست و در حالی که روغن و خونابه از چک و چیلش می چکید و شقیقه هایش به حرکت در آمده بود به مراد گفت: برو از مشرمزون 5 سیر انگور خوب بگیر. صفحه 102. حاجی آقا لخت مادرزاد به حالت قبض روح پاهای خود را توی شکمش جمع کرده بود و پیشانی را روی دو دست خود گذاشته دمرو روی تخت عمل خوابیده بود. پایان فایل 11.